بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يلد ولم يولد. مسئله ای که مورد صحبت بود این بود که یکی از اصول قطعیه‌ای که مستفاد از آیات و روایات شریفه هست که قسمتی از این آیات و روایات نص در این جهت است و غیر قابل توجیه و تأویل، این است که ذات مقدس حضرت حق لم یلد و لم یولد است. اسمشو گذاشتیم اصل لم یلد و لم یولد. تکرار شد بین حرف ها که وقتی اصلی این چنین از مدارک استفاده بشود فواید بسیاری داره. از فوایدش اینه که یک مطلب مشخص از وحی به دست آمده، که خود این موضوعیت داره که در وحی یک مسئله قطعی است، مسئله مورد نظر این چنین است. به اضافه این اگر عباراتی در وحی باشد که مهم غیر این باشه که به قطعیتی که این اصل مستفاد از وحی است نرسیده، طبیعی است که اونچه که مهم غیر این مسئله تصریح شده قطعی در وحی است توجیه خواهد شد با این اصل، به مانند متشابهی که احیانا اگر با محکمی بشود روشنش کرد و توجیهش کرد توجیه بشه و این نفع فراوانی داره، بسیار کاربردش زیاده. سوم این که به خوبی میفهمیم آنچه که در قبال این اصل مطرح باشد از افکار، هرچند صاحبان اون افکار از مشاهیر بشر باشند، گفته میشه با وحی تطبیق نمی کنند. اونگاه بحث عقلی خودش جای خودش محفوظه، یعنی از نظر عقلی هم بحث بشه مسئله نیست، ولی اصل تباین مطلبشون با آنچه که در وحی است مشخص میشه. اینه که اصولی به این کیفیت، یعنی با استناد به مدارک قطعی و روشن و صریح از وحی، اصولی را این چنین به دست آوردن بسیار بسیار مفیده. که حالا فعلا یک اصل صحبت شده، و حدوداً مطالب مربوطه گفته شده، آیات شریفه قرآن متعدد و روایات هم فراوان، روایات هم همراه با استدلال که در ضمن مباحث گذشته خوندیم، روایات مربوطه و جملات کوتاهی که در همون احادیث آمده است به عنوان استدلال بر مطلب، و از این مجموعه آیات و روایات چنین استفاده شد که ولادت به معنای جدائی، جدائی حضرت حق از چیزی یا جدائی چیزی از حضرت حق، خواه جدائی شیء کثیف به معنای مقابل لطیف از شیء، یا جدائی شیء لطیف از شیء به عدق لطافت، هیچ یک از اینها در ارتباط با حضرت حق معنا نداره. تا اینجا مطلب به این صورت با مدارک مشخص شده. آیه ای روز گذشته خوندم در ارتباط با همین جهت، که این آیه هم مناسب هست که حتما در ذهن باشه و آیات متعددی در این زمینه هست. حالا یکی از اون آیه ها که قوی در این جهت هست به معنای این که مطلب بسیار با اهمیت القا شده که برای حضرت حق ولدی نیست و چیزی از او جدا نمی شود، در سوره مبارکه مریم آیه 88، وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا. اینها این مشرکین که گفتن اتخذ الرحمن ولدا، این گفتارشون گفتاری است که بسیار منکر است، شنیع است در انکار، در منکر بودن. لقد جئتم شیئا ادا، ای شیئا منکرا فظیعا، یک حرف بسیار رسوا و رنج آوریست. تکاد و سماوات یتفطرن من، از این گفتار نزدیکه که آسمان ها منشق بشه و منفجر بشه و زمین شکاف برداره، همه چیز به هم بریزه. تکاد السماوات یتفطرن من و تنشق الارض و تخر الجبال، سقوط کند کوها، از هم بپاشد، حدا، از هم پاشیدنی، که چی شده؟ ان دعوا للرحمن ولدا، که برای خداوند ولدی فرض کردن. و حالون که و مایم بغیل الرحمن ان یتخذ ولدا، ما سوى الله، همه عبد او، همه ذلیل در مقابل او و نیازمند به او هستند. مایم بغیل الرحمن ان یتخذ ولدا ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم و عدهم عدا و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، که اینا همه نشانه اینه که عبدند و ذلیل در پیشگاه او، نه این که ولد اون باشه که نتیجتا سنخ اون بشه، سن خوب که شد اشتراک دارد در از با او، مشترک است با او، که در روایات قبل هم به صورت مختلف این مطلب گفته شده. در ارتباط با این آیه شریفه کلمه ای که عرض کنم اینه که این ولدن که گفته میشه به همین معنای معمول عرفی پدر و پسر، پدر و دختر، فرزند که عموما همین معنا رو گرفتن، و یا این که خیلی انشقاقی در حقیقت باشه که از ذات مقدس حضرت حق منشق شده باشه، به این معنا، نه به معنای عرفی ولادتی که گفته میشه، و یا به معنای این که به خاطر تعظیم و تکریم بعضی از اولیاء خدا و انبیاء گفته بشه که اینها ولد خدا هستند، ابن خدا هستند، تکریمن، تشریفن، تعظیمن، که در اون مناظره با حضرت پیامبر گرامی اسلام مشرکین وقتی این بحث مطرح شد جمعی از اونها گفتن ما که میگوییم عزیر ابن خداست، و همچنین مسیحی ها گفتن ما که میگیم حضرت مسیح ابن الله هست، نه به معنای ولادتی که در عرف گفته میشه فرزند این چنینی، بلکه به خاطر تشریف و عظمت، مثل این که کسی رو خیلی دوست داره میگه این فرزند منه، و حالی که اجنبیست با او، بیگانه است با او، به عنوان تکریم و تعظیم به خاطر عظمتی که دارند، عبودیتی که دارند، شرافتی که دارند گفته میشه ابن الله. به این جهت میگیم که اون وقت پیامبر اکرم فرمودن که اگر به این جهت میگید پس چرا اختصاص بدید به حضرت عزیر و به حضرت عیسی؟ خب بگید موسی هم ابن الله هست، بگید ابراهیم هم ابن الله هست، چرا پس اختصاص بدید؟ و دیگر این که نسبتهای دیگری هم میشود داد، به خاطر عظمت گفته میشه هذا شیخی، هذا سیدی، از این تعابیر دیگه هم باید بگید که نمیگید. به اضافه این که در این تعبیر وقتی بعضیشون گفتن چطور میگیم ابراهیم خلیل الرحمن است، خلیل الله است، به این جهت گفته شد که اونجا مسئله تشبیه در کار نیست، ولی در ارتباط با ابن مسئله تشبیه در کاره که بحث خاص خودش باز داره. پس ولد به همه معانی، چه چیزی ولد گفته بشه به عنوان انشقاق حقیقی، چه چیزی ولد گفته بشه به عنوان تشریف و تعظیم و تکریم، به هر معنایی که گفته بشه بعد در ارتباط با حضرت حق غلطه و نفع بشه به این چنین با تشدید مواجه میشه. این آیه را تفسیر المیزان نظرشون اینه که در ارتباط با همون انشقاق حقیقیه، اینجور به نظر ایشان اولاست که گفته بشه که انشقاق حقیقی مقصوده، که عبارتشو جلسه قبل خوندم که در ذیل همین آیه در جلد 14 المیزان که جزء 16 قرآن کریم میشه و همین سوره مبارکه مریم و آیه که میخوندیم، اونجا دارن که و قال و تخت الرحمن و بلدا من قول الوسنیین و بعض خاصت هم و بعض خاصت هم و این قال بنوبت الالهه او بعض هم لله سبحانه او تشریفن او تجلیلن لکن عامتهم و بعض خاصتهم فی مقام تعلیم قال به ذالک تحقیقا به معنی الاشتقاق من حقیقت اللاهوت و اشتمال الولد علی جوهرت والده و هذا هو المراد بالآیه. یه شواهدی هم میارن که روز گذشته عرض شد. حالا در تتمه این قسمتی که عرض کردم این یک خط رو بخونیم، بد نیست از تفسیر منیر بیان و ساده، در این تفسیر منیر بیان و ساده در ذیل این آیه شریفه عبارات نسبتاً مبهمی است نسبت به این مسئله که به عرضتون میخواد برسه. در سوره مبارکه توحید اونجا عبارت است که مقداری نسبت به مبنایی که اشاره میشد صراحت بیشتری داره، که گفتیم با توجه به این مسئله اصل لم یلد ولم یولد، بنابراین مسئله تطور غلطه که بگیم که ذات مقدس حضرت حق متطور شده به این کائنات تطور اوست، یا گفته بشود که کائنات تشعون پیدا کرده از او، یا تنزل تعبیر کنیم تنزل پیدا کرده، که خوندیم عبارتی را از درر خوندیم که گفته شده از سوق ربوبی تنزل کرده، از سوق ربوبی تنزل کرده عبارت خوندیم. این حرفا دیگه معنا نداره. اون وقت در اینجا به این صورت آمده در ذیل آیه شریفه لم یلد ولم یولد از سوره توحید گفته شده که لم یلد به انفصال شیء من، لم یلد است، چیزی از او منفصل نشده، ولادت نیافته، سوا اون کار المنفصل ولد المماثل له او شیء غیر مماثل له فانه لا، چرا اینجوریه؟ فانه لا مباین له، یه چیزی مباین با خدا وجود نداره، حتی یکون منفصل من او غیر منفصل. عبارت بعد روشنتره، ولم یولد یعنی ولم ینفصل هو من شیء من الاشیاء، خود ذات مقدس هم از چیزی منفصل نشده. چطور؟ فانه لا شیء غیره، چون غیر خودش چیزی نیست، هر چی از خودشه. فانه لا شیء غیره حتی یکون هو منفصلا من و مباینا له. پس بنابر مسئله وحدت وجود اگر گفته شود که ما با اصل لم یلد ولم یولد میگوییم تطور غلط است، تنزل غلط است، به خاطر این اصل قطعی به معنای این که اینها با وحی سازگار نیست، حالا بحث عقلیش هم جای خودش باز محفوظ، گفته میشه که نه لم یلد ولم یولد معناش اینه که حالا بر مبنای خودمون ما میگیم لم یلد ولم یولد از چرا؟ چون چیزی جز او نیست، لا شیء غیره، لا شیء غیره تا این که از او جدا شده باشه، ولادت یافته باشه، یا حضرت حق از او جدا شده باشه، هیچ کدوم. چرا؟ چون لا مباین له، لا مباین له با توجه به این کلمه که لا شیء غیره حتی یکون هو منفصلا من و مباینا له، چیزی جز خودش نیست تا بخواد از او جدا بشه، و یا چیزی بخواد از او جدا بشه. وقت باز اینه که میگیم با قرینه مسائلی است که در موارد دیگر گفتن، که در موارد دیگر باید ضمن صحبت ها گفته باشیم که در سوره مبارک اسرائیل اونجا در ذیل آیه شریفه و غذا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، اونجا میگن و غذا ربک الا تعبدوا الا ایاه، غذا غذای تکوینی است. وقتی که غذا غذای تکوینی شد، هر که هر چرا بپرستد او را پرستیده، امکان نداره که غیر از این باشه، چون غذا غذای تکوینی است. اون وقت بعد تا اینجا میرسن مفصل قاصد، بعد نگاه کنید در زیل همین آیه در سوره مبارک بنی اسرائیل، تا اونجا که بعد میگوین که حتی اونها که ما یستقبه و ذکرو، از به اصطلاح آلات مرد و زن میپرستن ما یستقبه و ذکرو را، اونها هم ما یعبدون الا الله، چه که اونها هم مظهر هویت حضرت حق هم. اینا رو اون وقت موارد دیگه هم که در نظر بگیریم، عبارتی که اینجا خوندم مشخص میشه که معناش چیست. بنابراین فل انسان فی عبادت ها اختیارن لشیطان کل ابلیسیه ولل جن کل کهنه و تابع الجن ولل عناصر کز زردشتیه و عابد الماء و الهوا و الارض و الموالید کل بسنیه و عابد الاحجار و الاشجار و النباتات و کسامریه و بعض الهنود الذین یعبدون سایر الحیوانات و کل جمعی دیگه که اسم بیارن که یعبدون الانسان، و همچنین تا اینجا میرسن که و جمعی که اینها عابدون عبادت میکنن، اینها باز کواکب را و ملائکه را و تکسر الهرود، بعد اسم میارن این مایستبه ذکرو را اسم میارن که بعضا هنود القائلین به عبادت مایستبه ذکرو اسم میارن، به عبادت اینها قائل هستند. کل اینها، تمامی اینها، کلهم عابدون لله من حیث لا یشعرون، لان کل المعبود، کل المعبودات مظاهر لهو باختلاف اسمائه، و لذا قیل اگر مؤمن بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی است. این هم هست، یعنی شواهدی از موارد دیگه بر این مطلبی گفتیم هست که نسبت به لم یلد و لم یولد هم یه همچه تعبیری کردن، ولی خب بطلانش مشخصه، از مسائل قطعی بیه نیست، که با توجه به روایاتی هم که رسیده است که مسئله لم یلد و لم یولد چیز، پس یک اصل از اصول شد اصل لم یلد ولم يولد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.